اتحادی اومد اینجا و اطلاع دادن که بینایی سنجی داریم، درسته؟ درسته. شما راضی هستین از اردوهای زادی؟
دکتراشون خیلی خوبن، واسه همون آزمایش میدن، دارو میگیریم ازشون.
دارو تحویل میگیریم؟
دارو تحویل
میگیریم. اینا به صورت رایگان هستش؟
بله، داروهاشون به صورت رایگان هست.
ویزیتشون؟
ویزیتشون هم رایگانه.
حاج خانم سلام علیکم.
سلام.
خوب هستین شما؟
ممنون.
شما اهل روستای توپراکل هستین؟
بله بله.
ساکن اینجا؟
بله.
چند ساله؟
ما الان 12 سال اینجاییم.
خب تو اردوهای جهادی شرکت کردین، تو غربالگری یا پزشکی یا دندان پزشکی؟
بله.
چی کار کردین؟
تقریبا اومدیم بچه ها رو بردیم، دندوناشون رو معاینه کردن، چشاشون رو معاینه کردن، بعد و بعضی آزمایش هایی که مثلا واسه در موقع لازم میشه بهمون مینویسن میریم. خوبه دیگه، حالا اونا همش
صورت رایگان است.
بله رایگان.
ممنونم، تشکر میکنم از شما که با ما همراه بودین.
این بخش های برجسته و درخشانی که انسان در طول سال در مجموعه کشور مشاهده میکنه، از جمله گروه های جهادی 10,000 تقریبا هسته گروه جهادی فعالن، بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی های انقلاب، اعتکاف ها، مراسم حسینی و عاشورایی که روز به روز اینها رونق بیشتری پیدا می کنند. این تصویر واقعی از کشور. اینها چیزهایی است که با توجه به آنها می شود ملت ایران رو شناخت. البته هم به بسیج و هم به این نیروهای جهادی و فعالیت‌های جهادی و هم به راهیان نور، همه دستگاه‌ها موظفند که کمک کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای بزرگ و مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و آرزوی روزهای خوش رو براتون دارم. امیدوارم این روزها از تقویم زندگی ما به خیر و نیکی باز بشه و روزهایی رو که سپری می کنیم بعدها به عنوان خاطرات خوش ازشون یاد کنیم. عرض کنم خدمت شما که از سلسله گزارش های ما در زمینه تپش مهر و معرفی اردوهای جهادی، ما این هفته اومدیم به روستای قلعه خالصه شهرستان مراغه که از طرف دانشکده محترم علوم پزشکی تیم امداد و نجات، تیم متخصص و جهادی در این روستا حاضر شدند. شاهد این بودیم که اهالی این روستا از خدمات رایگان پزشکی سلامت بهره‌مند شدند، مشاوره های رایگان دریافت کردند و رضایت بخش بوده این اردوی جهادی. در خدمت یکی از هموطنهای عزیزمون هستیم که از اهالی این روستا هستند، از این خدمات استفاده کردند، کم و کیف این خدمات رو برای ما خواهند گفت و تا چه حد نیاز احساس میشه در مناطق روستایی که هموطنهای ما بتونند از این گونه امکانات رفاهی استفاده کنند و در جهت سلامت خودشون گام بهتری بردارن. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و از اردویی که در روستای شما حاضر شدن و خدمات را دادن برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی زحمت کشیدین که اومدین روستای ما و تشکر میکنم از علوم پزشکی، اردوی جهادی سپاه، بسیج که زحمت میکشن، واقعا از جونشون مایه میذارن، دستشون درد نکنه. خیلی هم راه های جاده های این روستا ها صعب العبور هستن و اصلا ترددی نمیشه کرد. ما نمیتونیم برای کارهای پزشکی یا مثلا اگر کسی مریضی داشته باشه یا مثلا خانمی باردار باشه نمیتونن برن شهر و کارهاشون انجام بدن، کارهای پزشکی یا بیمارستان، و اینا دستشون درد نکنه. خیلی زحمت میکشن، تشریف میارن روستاها، مردم رو رایگان و واقعا رایگان، خیلی زحمت میکشن، ویزیت میکنن. و این تیمی که امروز حاضر شدن تو روستا متشکل بود از دکتر روانشناس، روانپزشک، دندانپزشک، دکتر عمومی و مریض ها رو ویزیت کردند و در مورد بیماری این روزها که آنفلانزا هستش برامون صحبت کردند و یه سری داروها و آنتیبیوتیک ها که با خودشون آورده بودن به مردم ارائه دادن و برای مریضا تجویز کردن.
روی هم رفته میشه گفت که تلاش دوستان عزیزمون در تیم اردوی جهادی مفید واقع شده.
از طریق بهداشت، مرکز بهداشت هم ما مراجعه میکنیم، ولی خب با اینکه امکانات خیلی زیادی نداره اونا هم زحمت میکشن و اردوهای جهادی، گروه جهادی هم که تشریف میارن با تجهیزات و مجهز میان، لوازمشون خیلی، وسایلشون خیلی کامله و واقعا روستایی ها خیلی استفاده میکنن از اینا و اینکه دیگه مردم مجبور نیستن تردد کنن به شهر، چون واقعا خیلی سخت، کار خیلی مشکلیه و اینا یه تدابیری هستن که مرکز علوم پزشکی انجام دادن که خیلی مفید و خوب واقع شدن.
بله، شما فکر میکنید نیاز اصلی روستای شما چیه؟
نیاز اصلی روستا یکی این که راهامون یه مقدار، جادامون خوب نیست، یه مقدار صعب العبوره و موقعی هم که باران یا برف میاد واقعا بسته میشه، هیچ ترددی نیست. شاید حالا نسبت به این که ارتباطمون با شهر قطع میشه، نیازه که هر شیفت کاری پزشکی اینجا باشن، حضور داشته باشن و اینکه قطعی برق هم بعضی موقع داریم، داروخانه سیار هم اگه باشه خیلی خوبه تشریف بیارن.
سپاسگزاریم از شما. ما هم به نوبه خودمون از تیم خالصانه اردوی جهادی دانشکده علوم پزشکی شهرستان مراغه تشکر میکنیم با حضور به موقع و کارسازشون در مناطق محروم و در روستاهای محروم شهرستان. گره از کار و مشکلات مردم باز میکنن. امیدواریم که دوستان عزیز تصمیم گیرنده در این زمینه آنچه که صلاح است عمل کنند و قطعا صلاحی بهتر از این که خدمت خالصانه و صادقانه به مردم ارائه بدیم نیست. از همه شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که با گزارش تپش مهر این هفته هم با ما همراه بودید.
خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه. از کارکنان رادیو شهر مراغه هم تشکر میکنم که همیشه با برنامه خوبشون مهمان خونه های مردم هستن.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تنگیز های افتخار و استقامت،
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمور های فاتحه قاب سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد،
صد آفرین سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
رادیو سلام، رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. ما هم سعی میکنیم که در مورد سلامت همه جانبه شما برنامه سازی داشته باشیم. زندگی زناشویی و ارتباط مناسب زوجین، همینطور روابط جنسیشون موضوع مورد نظر ما در برنامه حریم آرامش هست و این برنامه رو اختصاص دادیم به اهمیت بیان انتظارات زوجین در روابط زناشویی. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با حضور مهمان عزیزی که در استودیو همراهیشون رو داریم. اما قبل از معرفی ایشون خدمتتون بگم که خوبه که با این پرسش شروع بکنیم که چقدر شما، چه خانم‌ها چه آقایون، انتظارات خودتون رو در مورد مسائل عاطفی و روابط جنسی مطرح می‌کنید. فکر می‌کنید که چقدر مؤثره بیان انتظارات؟ چقدر با همسرتون گفتگو می‌کنید در مورد مسائل روزمره، مسائل عاطفی، و فکر می‌کنید که حتی در مورد بسترتون و ارتباط جنسی با همسرتون چقدر گفتگو اهمیت داره؟ سراغ مهمان برنامه، خانم دکتر سمیه شاه مرادی، مشاور خانواده. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و مخاطبان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. خانم دکتر، ما از اهمیت بلوغ عاطفی صحبت کردیم، خودش یه جور پیش نیازه و خب بهتر میکنه روابط رو در مورد روابط همسران. اما اینکه همسران، شما اشاره داشتید تو برنامه قبل، گفتگو خیلی مهمه در مورد مسائل مختلف که با هم حرف بزنن، چه در مورد مسائل روزمره زندگیشون و چه رابطه دو نفرهشون و همینطور رابطه زناشویشون و رابطه جنسیشون. میخوام راجع به اهمیت بیان انتظارات بپرسیم و این انتظارات منظورمون چی هست. خیلی ها ممکنه اصلا طرح اینچنینی تو زندگیشون نداشته باشن. بفرمایید که اصلا منظور چی هست؟
بله، ممنونم. ما در ادامه مباحث در واقع برنامه قبلی که به بلوغ عاطفی اشاره کردیم، یه بچه مشترکی میبینیم بین بلوغ عاطفی و در واقع بیان مناسب انتظارات. یعنی هرچی بلوغ عاطفی افراد بیشتر باشه، در بیان انتظارات و در واقع گفتگوی صحیح میتونن موفق تر عمل بکنن. نه، این که حالا بلوغ عاطفی چه نقشی داره در روابط جنسی زوجین، یک نقش مستقیم داره و یک نقش غیر مستقیم داره. نقش مستقیمش این هست که در واقع اون کسی که بلوغ عاطفی بیشتری داره به نیازها و احساسات همسرش در روابط جنسی بیشتر توجه داره. در واقع آدمیه که دیگر خواهیش در واقع بیشتر از خود خواهیش هست. در روابط جنسی به این نکته توجه میکنه که صرفاً به نیازهای خودش و به لذت شخصی خودش توجه نکنه. این در واقع یکی از تأثیرات بلوغ عاطفی هست که به صورت مستقیم در روابط جنسی تأثیر میذاره. یک نقش دیگه ای که داره اینه که اگر افراد در روابط جنسی بخوان در مورد مسائلشون صحبت بکنن، انتظاراتشون رو بیان کنن یا در واقع نظرها، سلایق و در واقع احساساتشون رو در مورد رابطه‌ای که دارن بیان بکنن با همسرشون. وقتی بلوغ عاطفی خوبی داشته باشن، در واقع اون بیان انتظارات، صحبت‌ها یا حتی در واقع پیشنهاد و انتقادی اگر هست با لحن مناسب صورت میگیره، مثلا همراه با تحقیر نیست، مثلا فرض بکنید همراه با کم کردن اعتماد به نفس طرف مقابل نیست، در واقع همراه با ایراد گرفتن از اندام همسر نیست. یعنی بلوغ عاطفی نقش داره و تأثیر میذاره در این که مثلا یک آقایی که بلوغ عاطفی نسبتا خوبی داره، اگر میخواد به همسرش بگه که مثلا من دوست دارم که یه خورده مثلا لباس قشنگتری بپوشی یا تناسب اندام بیشتری داشته باشی، این رو به محترمانه ترین شکل ممکنه و با مهربانانه ترین شکل ممکن میگه، در مقایسه با یک کسی که بلوغ عاطفی کمی داره و ممکنه توهین‌آمیز، تحقیرآمیز یا حتی همراه با خدای نکرده تمسخر در واقع مسئله رو بیان بکنه.
مثالش مثل این میشه که برگردیم به طرف مقابل بگیم این چیه پوشیدی، یا اینکه بگیم مثلا عزیزم من حاضرم یه روز بذارم با هم دیگه بریم یه خریدی با هم بکنیم، یه لباس خوش رنگی، نمیدونم یه لباس قشنگتری، یه چیزی که بیشتر بهت میاد، اینو با هم دیگه بخریم. خب این دو تا با هم خیلی متفاوته.
بله دقیقاً، دو تا تاثیر کاملا متفاوت میذاره. یعنی وقتی که شریک زندگی در اعتماد به نفس در واقع آسیب ببینه، قطعا روی در واقع روابط جنسی تاثیرگذار هست. اینها در واقع میشه گفت نقش مستقیم بلوغ عاطفی در روابط جنسی. این نقش غیر مستقیم هم داره، اونم اینه که وقتی بلوغ عاطفی خوب باشه، روابط عاطفی هم روابط خوبی میشه، و وقتی روابط عاطفی از رضایت خوبی برخوردار باشه، اون میتونه تاثیر بذاره در اینکه افراد رضایت جنسی بیشتری هم تجربه بکنن.
و ما هم واقعا همینه هدفمون که برسیم به این مطلب که چرا زوجین از رابطه جنسیشون رضایتمندی ندارن، و میخوایم که بیشتر این عوامل رو توی این برنامه برای شما بازگو بکنیم. برنامه حریم آرامش هست. شما میتونید پرسشاتون از طریق 3102 با ما در میون بگذارید. پرسشایی هم که یه خورده پاسخش از نظر رادیویی پخشش برای همه مناسب نیست و نیاز به مشاوره چهره به چهره داره، میتونید با مراجعه به صفحه ما در فضای مجازی به آدرس harim.aramesh پاسخ پرسشتون رو اونجا پیدا بکنید، همونجا مطرح بفرمایید. پرسشتون، اظهار نظراتون رو میتونید مطرح بکنید و به ما در پیشبرد برنامه کمک کنید. اما یکی از جنبه‌های مهم سلامت جنسی، توجه به بهداشت جنسی و بیماری‌هایی که قابل انتقال از طریق جنسی هستند. دعوت می‌کنم شنونده روبان قرمز باشید.
روبان قرمز.
STD یا بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها، اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد.
هیچ وقت به این فکر نمی کنن که این بیماری هم یه بیماری ویروسی مثل بقیه مرضی هست. فکر می کنن که همیشه باید آدم منزوی گوشه‌گیری باشه اون آدم، یا شاید به خاطر اون کار بدی که کرده دوچار این بیماری شده. همه تردت میکنن، همه به چشم یه خلافکار نگاهت میکنن، مثلا همه فکر میکنن که چرا یه بیمار HIV مثبت الان تو جامعه است، چرا بین ما داره قدم میزنه، بیشتر مردم نمیدونن راههای انتقالش رو به طور دقیق. به خاطر همین هستش که خیلی این بیمارها رو از خودشون دور میکنن.
فعالیت مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در زمینه ایدز و بیماری‌های آمیزشی است. مشاوره و آزمایش رایگان به منظور تشخیص HIV و خدمات کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد از جمله خدماتی است که در این مراکز ارائه می‌شود. اما چه کسانی می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند؟ همه کسانی که تمایل به کسب اطلاعات در زمینه ایدز و بیماری‌های آمیزشی دارند. گروه های در معرض خطر ابتلا به ایدز، افراد مبتلا به ایدز و خانواده‌هایشان و همه افراد مبتلا به بیماری‌های آمیزشی و افرادی که با خون و یا ترشحات آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی تماس داشتند. تأکید می‌شود همه خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره و بیماری‌های رفتاری رایگان بوده و مشاوره تلفنی و حضوری در محیطی امن و دوستانه انجام می‌پذیرد. مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در سامانه تلفنی 118 با عنوان مرکز مشاوره ایدز ثبت شده و در سراسر کشور از طریق تماس با 118 میتوان آدرس و تلفن مرکز مشاوره ایدز را تهیه کرد.
ادامه برنامه رو پی میگیریم و خوبه که با شاهد مثالهای برای شما روشن بکنیم بیان انتظارات به چه شکل باید باشه که قشنگتر باشه، رابطه رو صمیمی‌تر بکنه و واقعا یه مانعی هم برای روابط جنسی شما نباشه. خانم دکتر شاه مرادی، ادامه میدیم گفتگو رو با ایشون و راجع به اهمیت بیان انتظارات. شیوه بیان انتظارات، اگه مثالی برای ما از مراجعینتون بزنید که واقعا کار اونقدر بالا گرفته که به اختلاف کشیده و متاسفانه حالا اونا گروهی هستن که بیان میکنن، میرن پیش مشاور، گروهی هستن که نه سکوت میکنن و این منجر به سرد شدن روابطشون میشه.
بله متاسفانه اینکه افراد در برقراری گفتگو و بیان انتظارات مهارت های لازم رو به کار نمیبرن، خیلی مواقع باعث میشه که در واقع نقاط آسیب پذیری در رابطه به وجود بیاد و از همون نقاط آسیب پذیر اون رابطه واقعا آسیب ببینه. به عنوان مثال ما بین مراجعانمون میبینیم مثلا خانومی که همسرش میخواد بهش بگه که تو مثلا تناسب اندامت به هم ریخته و در واقع
خلاصه میخواد بگه خود شاخ شده دیگه.
آره جالبه که خیلی مواقع بدترین ادبیات رو به کار میبرن و این عزت نفس خانوم وقتی این وسط آسیب میبینه بسیار آزاردهنده میشه براش و اصلا دیگه نمیتونه در رابطه جنسی اون احساس عشق و علاقه رو تجربه کنه.
یه سوالی همینجا من ازتون بپرسم، معمولا اینو ما میشنویم که آقا به خانوم میگه، خانوما به آقایون میگن؟ شما مراجعتون میبینی؟
بله تمامش خانوما میگن ولی بیشتر آقای
انگار که تو اون رابطه جنسی توقع بر این هست که فقط خانم کامل باشه.
بله دقیقا.
چرا باید اصلا اینطوری باشه؟
یعنی در واقع یه جور کلیشه اشتباهه که در ذهن افراد
افتاده. یعنی این که واقعا هر چی که آقا دوست داره تو این رابطه جنسی اتفاق بیفته از نظر اندام خانومش، قیافش، لباس پوشیدنش، این باید واقعا متقابل باشه. بله. و ما واقعا این فرهنگ سازی رو بکنیم که هر دو طرف یه حقوقی دارن و این حقوق باید بر هر دو طرف رعایت بشه.
بله دقیقاً.
یه الزاماتی هم داره.
بله یعنی اون در واقع کلیشه های اشتباهی که یعنی در واقع در سطح کلی جامعه ما میبینیم، خیلی مواقع یک خانوم ممکنه بگه که خب زشته یا مثلا خانوم باید سرسنگین باشه در ارتباط، حتی در ارتباط با همسر معتقده که در واقع اگه بگم زشته، در واقع ممکنه همسرم بگه عجب زنه هر روی دارم یا عجب زن پرتوقعی دارم یا چرا حیا نداره، در صورتی که در روابط خصوصی و روابط جنسی افراد باید سعی بکنن انتظارات رو به صورت شفاف مطرح کنن و توصیه میشه خیلی مواقع در این مورد صحبت بکنن و آقایون درخواست بکنن که همسرشون صحبت بکنه، یعنی آقا بشینه با همسر صحبت بکنه بگه آیا در روابط جنسی از من راضی هستی، آیا شده مثلا موردی باشه یا مثلا من بهداشت شخصی رو رعایت نکرده باشم یا به هر دلیلی رفتاری کرده باشم که تو احساس خوبی نداشته باشی در رابطه جنسی. این سوال پرسیدن ها هم خب خیلی میتونه راهگشا باشه در اینکه اون باب گفتگو باز بشه. و اما در مورد اون مثالی که شما فرمودین، من دو نوع گفتار رو مثال میزنم که ما مقایسه بکنیم ببینیم دو نوع گفتار تا چه حد تفاوت داره و تا چه حد میتونه تأثیر متفاوتی در مخاطب و در همسر بذاره. اینکه یک آقا به همسرش بگه که چقدر بد هیکل شدی، شکمت بزرگ شده، برو مثلا یه باشگاهی برو، این چه وضعشه. خب ببینید این یه مدل ادبیات صحبت کردنه. یه مدل ادبیات دیگه و نوع گفتار دیگه این هست که بگه عزیزم برای من خیلی زیبایی، من خیلی دوست دارم، از رابطه با تو راضیم، ولی اگر یه خورده ورزش بکنی، یه خورده شکمت لاغرتر بشه دیگه خیلی بهتر میشه. این اینکه دو گفتار متفاوت رو به کار ببریم، دو احساس و دو تأثیر متفاوت در طرف مقابل میذاره. قطعا اون گفتار نوع اول احساسی که در همسر ایجاد میکنه یه احساس بی‌ارزشی، احساس دوست داشتنی نبودن،
اصلا پس‌زدگی
و اینکه من همسرم در واقع خیلی خواهان من نیست، خیلی منو دوست نداره، در صورتی که واقعا شاید اینطوری نباشه، یعنی شاید واقعا اون آقا تا این حد این در واقع هیچ کدوم از اینها نباشه، ولی چون نوع گفتار بدی رو به کار میبره، این احساس منفی باعث میشه که خیلی مواقع تعاملات منفی شکل میگیره، یعنی خیلی مواقع یا خانم سکوت میکنه و در درون خودش این ناراحتی رو تجربه میکنه، یا ممکنه که متقابلا پرخاش بکنه، بگه خیلی خب بیا این بچه‌ها رو نگه دار، صبح تا شبم بشین غذا درست بکن، خونه رو مرتب بکن، کارا رو انجام بده، باشه من 10 بار میرم باشگاه در طول یک روز، و آقا متقابلا در بیاد بگه که خب من اگه بشینم تو خونه بچه داری کنم پس کی بره پول در بیاره، یعنی همینطوری هی سیکل باطل و یک چرخه تعاملات در واقع حرمت شکن بینشون به وجود بیاد که جر و بحث بشه. برای چی؟ برای اینکه یک انتقاد یا یک پیشنهاد به جای اینکه با گفتار ملایم و مهربان مطرح بشه با لحن تحقیرآمیز مطرح میشه و بعد به دنبالش همینطوری هی تعاملات منفی شکل میگیره.
داشتم به فکر میکردم که اگه نتیجه گفتگو به این برسه که آقا بگه من حاضرم در هفته مثلا اینقدر وقت بذارم اون بخشی از کارهای شما رو به عهده بگیرم، ولی شما بری به خودت برسی، هم به سلامتی جسمیت میرسی، همین که خب اندام بهتری هم پیدا میکنی، هر دومونم رضایت خاطر بیشتری داریم، چقدر این نتیجه میتونه خواستنی باشه.
بله،
اگه واقعا اینطوری بخواد پیش بره. اما بیشتر میگیم در برنامه حریم آرامش و درباره بیان انتظارات که خیلی بخش مهمیه، من فکر میکنم تو فرهنگ زندگی مشترکی که ما در کشورمون داریم شاید کمتر این مسائل مطرح میشه، شاید تو نسل جوانمون بیشتر باشه، اما اونها هم باید بدونن که اصولی داره بیان این انتظارات و خوبه که انتظارات خودشون رو در زندگی روزمره با شریکشون در میون بگذارن، به خصوص در روابط جنسیشون که خب خودش پیش نیازی در مورد روابط خوب مناسب زن و شوی خواهد بود. اما مشاورین هم از خاطراتشون بر ما میگن و تجربه هاشون. دعوت میکنم شنونده بخشی از این تجربه ها و خاطرات باشید.
یادداشت های روزانه. نزدیک سال نو بود و کلینیک نزدیکای عید خلوت‌تر می‌شد. ظهر که شد از خلوتی کلینیک استفاده کردم و رفتم برای نهار. تو صف ایستاده بودم که سفارشم رو تحویل بگیرم که منشی زنگ زد و گفت مراجعه کننده داریم. سفارشم رو کنسل کردم و برگشتم کلینیک. خانم و آقای جوونی منتظرم بودن. خانم نگران و ناراحت بود و این نگرانی و ناراحتی از چهرش کاملا مشخص بود. نوع نگاهش و حتی طرز نشستنش کاملا پیدا بود که حال خوبی نداره. دعوتشون کردم داخل مطب و بعد از یه گپ و گفت دوستانه ازشون خواستم برام از مشکلشون بگن. خانم نگاهی به همسرش انداخت و شروع کرد به صحبت کردن. خانمی گفت حس میکنه اونطور که باید و شاید برای همسرش عالی نیست. حین رابطه کلماتی از همسرش میشنوه که بهش حس جذاب نبودن میده. حس حقارت و زشت بودن و همین نگرانی تا جای پیش رفته که دیگه تو رابطه اون هیجان و حس خوبی که باید بهش برسه دریافت نمی کنه. خانم جوون کاملا اعتماد به نفسش رو از دست داده بود و بدتر از همه این که تصمیم گرفته بود یه سری جراحی های زیبایی و البته غیر ضروری انجام بده تا شاید بتونه نظر همسرش رو جلب کنه و خب اعتماد به نفس از دست رفتش رو هم دوباره به دست بیاره. به وضوح می دیدم که رفتار و گفتار اشتباه همسر در رابطه چطور اعتماد به نفس خانم رو نشونه گرفته بود و تداومش می تونست چه عواقبی برای خانم داشته باشه. این رفتارهای غلط در دراز مدت می تونه منجر به بیمیلی جنسی، سردی رابطه و اختلالات دیگه بشه. چیزی که این روزها زوجهای ما بهش احتیاج دارن رسیدن به یک گفتمان جنسی مناسبه و اینکه تلاش کنن همدیگر رو در رابطه‌ای که دارن با گفتن نکات مثبت تقویت کنن و اگه نقطه ضعف یا اختلالی هم هست به متخصص سلامت جنسی مراجعه کنن تا با زبان مناسب اون مسئله مطرح بشه و حل بشه، نه اینکه بخوان یه جوری مطرحش کنن که به جای رفع مشکل مسئله ساز بشه براشون و اون مسئله براشون